بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة نهم جلد سوم صفحه 83 الى 91.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به درمان مسمومیت هاست. در صورتی که شخص مسموم بشه، حالا خواه این مسمومیت داخلی به خاطر کمکاری بعضی دستگاه های بدن یا خارجی، زهری که از بیرون بدن وارد شده و انسان را مسموم کرده، یا حتی مانند مارگزیدگی و عقرب گزیدگی است، سومین درمانش یا چهارمین درمانش عسل هست. عسل درمان همه بیماری هاست و در درمان مسمومیت هم به خصوص دلیل دارد، روایاتی دارد که بله برای خصوص مسمومیت سمهای قوی و کشنده عسل درمان اونهاست. روایتی داریم می فرماید العسل شفاء من السم القاتل، عسل درمان زهر کشنده است، درمان است برای مسمومیت و خوردن زهر، زهر کشنده و قوی عسل درمان اوست. ولی اگر به او روغن زرد گاوی یا روغن زرد بز اضافه بشه کاملتر و قویتر بشه. به همین جهت می فرماید اذا شرب سمن بقر او معز، اگر روغن زرد کسی بخورد با عسل، به عسل نفع من السم القاتل، برای زهر کشنده مفید است. والحیه والعقرب، مارگزیدگی و عقرب گزیدگی است. در کتاب موجز هم آمده عسل گرم است و مرطوب. فی الاولا در سال اول منضجون محللون، سیما به عسل بخصوص بله اگر بله به سمن اگر با روغن باشه مفید هست. و هو تریاق السموم المشروبه، تریاق و درمان و داروی زهرهای خورده شده است و نوشیده شده است. این سومین درمان بود. چهارمین درمان حجامت است. حجامت برای مسمومیت و زهر خوردن مفید است. یه داستان مفصلی داریم راجع به اون خانم یهودی که به پیامبر ما زهر داد و در دست گوسفند زهر قرار داد و در مقابل یه گوسفندی کشت و در دستش در بله زهر قرار داد و او را در مقابل پیامبر قرار داد. وقتی پیامبر این گوسفند را در مقابل پیامبر قرار دادند و پیامبر یک گازی از اون گرفت، خود گوسفند به پیامبر خبر داد و گفت مه سب کن یا محمد، لا تاکلنی فانی مسموم، من نخور چون من زهر دارم. پیامبر اون خانم یهودی بعد اسمش عبده بود صدا زد، خواست و به او فرمود ما حملکی علی ما صنعتی، چرا این کار را کردی؟ چی چیزی باعث شد این کار را بکنید؟ اون در جواب داد این کان نبی لم یضره. او پیش خودش اینجوری فکر کرده که اگر این پیامبر باشه بالاخره به او آسیب نمیزنه، به او خبر داده میشه. و این کان کاذبا او ساحرن، اگر دروغگو باشه، پیامبر نباشه، دروغگو باشه یا ساحر باشه، ارحت قومی من، قوم من که یهودن، راحت کنم از دستش. و هبط جبرائیل، جبرائیل نازل شد علیه السلام و فرمود السلام یقرئک السلام، سلام یعنی خداوند است، سلام به شما سلام میرسوند و میفرماید قول این را بگو بسم الله الذی یسمی به کل مؤمن و به عز کل مؤمن و به عز کل مؤمن و عز کل مؤمن و بنوره الذی اضاءت به السماوات والارض و بقدرته التي خضع لها كل جبار عنيد وانتكس كل شيطان مريد من شر السم والسحر واللمم بسم العلي الملك الفرد الذي لا إله إلا هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فينبر همين را فرمود بأصحابش هم أمر كالكين دعارا و این ذکر را بگن، سپس فرمود بخورید این گوسفند را بخورید و بعد از اون به اونها امر کرد که حجامت کنند. خیلی خوب به استناد این روایت بعد استفاده میشه که حجامت برای خوردن زهر هم مفیده. اینجا پیامبر سفارش کردن که حجامت کنند، این معناش این است که حجامت برای زهر و سرکوب کردن زر مفید است. پنجمین درمان بله زر و مار گزیدگی به خصوص و عقرب گزیدگی اشک آهوس یا آهویی به نام وعل، حالا بله اشک آهو، حالا در عربی بهش میگن وعل. وعل یه جور آهوی مخصوصی است که شاخ دارد که شاخدار است. وعل خیلی خوب، حالا گوزن ممکنه باشه، مهم از این سنخ هست، بهش میگن وعل در عربی. این وعل زمانی که مار او را نیش میزند از چشماش اشک میریزه و یک گودالی زیر چشمش هست، این عشق در اون گودال جمع میشه و سفت میشه. این ماده سفتی که از عشق این آهو یا این گوز جمع شده و سفت شده، این خودش درمان مار گزیدگی و عقرب گزیدگی است. آره دریاق محسوب میشه، دریاق یعنی درمان زهر و مارگزیدگی است. بله البته میگه بهترینش زرد رنگ است، محلش هم در سرزمین سند و هند و در فارس در ایران هم هست. این اگر بذارن روی محل گزش یا این که در دهان قرار بدن مفید است، خاصیت دفع کردن زهر دارد، یه خاصیت عجیبی دارد در دفع زهرها، ما زهر مار و زهر عقرب. این پنجمین بود. ششمین درمان کرنب بری که همون برگ کلم هست، فرماید کرنب گیاهی است که یه ساقه دارد غلیظ، یه ساقه پهن کوتاه و یک بله یک برگایی در سر دارد، رو هم دیگه پیچیده است. این همون چیزی که بهش قنبیط میگن. حالا یه حال یه جور از او تعبیر میگن، یه جور برگ شقون، این شبیه به برگ شقون در است، یه نوعی از اوست. حالا یه حال بقلت الانصار هم بهش میگن، وارد شده که اون برگ کلمه طبیعی صحرایی تلخ است، ولی دو درهم از این ماده تلخ از خوش شده و آسیاب شده اون ساقه هاش در تریاق، اگر با تریاق زنی و بشه مفیده برای مارگزیرگیز. هفتمین درمان هم داروی شافیه 14 ماه است. این همون مرکب هفتم از مرکبات هشتگانه جلد دوست. در بحث درمان های عمومی درباره او وارد شده که و اذا اتا علیه 14 شهرن، هرگاه این داروی شافیه 14 ماه شد، ینفع من السمومی کلها، برای همه نوع زهرها و مسمومیتها مفید است. و این کان سقی سبن، اگر شخص به شخص زهر داده باشند، یوخذ بذر البادنجان، تخم بادنجان را بگیرند، فیودق و آسیاب کنند، ثم یغلا علی النار، او را بکوبند و روی آتش بجوشنند، ثم یصفا، سپس او را صاف کنند، و یشرب من هذا الدواء قدر حمصت، از این دارو داروی شافی اندازه یه نخود، مرتن و مرتن و ثلاث مرات و اربع مرات به ماه فاتر و آب و لرم، و 4 مرتبه هم تجاوز نکند، البته موقع سحر بایستی مصرف کند، موقع سحر باید مصرف بشه. اندازه یه نخود داروی شافی 2 مرتبه یا 3 مرتبه، 1 مرتبه یا 2 مرتبه یا 3 مرتبه، از 4 مرتبه بیشتر نباید مصرف کنن. با تخم بادنجان، آسیاب شده یه تخم بادنجان و آب ولرم، این داروی شافیه برای کسی که زهر خورده مفید است. هشتمین درمان داروی حضرت محمد صلی الله علیه و آله. این دارو شبیه به داروی شافیه، ولی بیشتر درمان تعداد بیشتری از بیماری هاست. دو تا روایت درباره او وارد شده. یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد هذا الدواء، این دارو داروی حضرت محمد صلی الله علیه و آله، هذا الدواء دواء محمد صلی الله علیه و هو شبیه بالدواء الذي اهدى جبرائيل الروح الامين الى موسى بن عمران علیه السلام، این شبیه مشابه دارویی که جبرائیل به حضرت موسی بن عمران علیه السلام هدیه داد. الا ان في هذا ما ليس في ذاك، الا اینکه درمانی که در این داروی حضرت محمد بیشتر درمانی که در داروی حضرت موسی. خیلی خوب. و انما هذه الادویه، این داروها من وضع الانبیاء علیه السلام، انبیاء این داروها را وضع کردن، و الحکما من اوصیاء الانبیاء، یا انبیاء یا اوصیاء پیامبران. فان زید فیه او نقص منه، نباید چیزی در او زیاد کنن یا اندازش زیاد کنن. فان زید فیه، اگر زیاد کردن یا کم کردن، او جعل فی فضل حبتن او نقصان حبه، یا اینکه اندازه یه دانه گندم اضافی یا چیزی اضافی توش بذارن، یا اندازه یه دانه گندم کم کنن، و ما وضعه کم کنن از اون چی که پیامبر و فرض کرده انتقد الاصل، این دارو به کلی خراب میشه و مؤثر نخواهد بود و فسد دوا دوا خراب میشه و لم ینجح، دیگه اثر نمیکنه. لانهم متى خالفوهم خلفه بهم، اگر کسی چون زمانی که انسان از پیامبر مخالفت کند، خب نتیجه خوبی نخواهد دید، نتیجه خلاف خواهد دید. خیلی خوب، بس معلوم میشه این داروی حضرت محمد مفیدتر از داروی شافیه و فوایدش وسیع‌تر است، طیف بیشتری از بیماری ها، بلکه کل بیماری ها را درمان میکند. بلکه در یه روایت دیگری میفرماید داروی حضرت محمد درمان تمامی علل و بیماری هاست. این روایت ابن بسطام از احمد ابن محمد ابن ابي عبد الله قال حدثنا حماد ابن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام في دواء محمد، درباره داروی حضرت محمد صلى الله عليه واله، الذي لا يؤخذ لشيء من الاشياء الا نفع صاحبه، برای هر بیماری که بگیرن برای کسی که مصرف کند نفع دارد. و هو لما يشرب له، برای هر بیماری، به قصد هر بیماری مصرف بشه درمان اون بیماری خواهد بود. من جميع العلل والارواح، برای تمامی بیماری ها، علل و ارواح. فاستعمله، از او استفاده کن. و علمه اخوانك المؤمنين، و برادران مؤمنت هم بیاموز. فإن لك بكل مؤمن ينتفع به عتق رقبة من النار، برای هر مؤمنی، به هر مؤمنی که بدی و از او نفع ببرد، این ثواب آزاد کردن یه بنده از آتش جهنم است، این ثواب را دارد. خیلی خوب، حالا داروی حضرت محمد، ترکیباتش، روش درست کردنش قبلا در جلد دو گذشت و بحثش در اونجا کاملا اومده است. این هشتمین درمان بود. نهمین درمان تریاق بزرگ است. خیلی خوب، در کتب لغت کلمه تریاق در روایات ما هم اومده است، در کتب لغت هم معنا می کنند، می فرمایند که اون دارویی که برای دفع زهر، هر دارویی که برای دفع زهر مصرف میشه بهش میگن تریاق. خیلی خوب، معرب هست، این کلمه فارس عربی نیست، از زبان دیگه به زبان عربی وارد شده و استعمال شده. البته شاید بعضی هم بهش میگن دریاق. خیلی خوب، حالا این تریاق دارویی است که از چند چیز ترکیب میشه. در یه روایه در فیروزآبادی در قاموس المحیط آله عرض میکند که تریاق دواء مرکبون، داروی ترکیبی است. تریاق داروی ترکیبی، اخترعه ماغنیس، حالا ماغنیس را درست کرد، اختراع کرد. و تممه اندروماخس القديم بزيادة لحوم الأفاعي فيه، أصل دارو ماغنيس درس كرد ولي أندروماخس إن أمد قوشت مار به إضافة كرد، وبه كمل الغرض، فايدش كامل ترشد. وأن أندروماخس خودش اسم ترياق ويأو قزاشت، شون براي مار گزیدگی، عقرب گزیدگی و گزش حشرات زهردار و حیوانات زهردار که هفتون الهوام السبعه، و هو بالیونانی تریا، اسمش در یونانی تریا. نافع من الادویه المشروبه، مفید است و جزء داروهایی که مصرف بشه. سید ابن طاووس هم نقل میکنه، همی فرماید که داروی تریاق داروی مرکبی است که بله، از جمله این داروی تریاق در تریاق اعظم، تریاق بزرگ یا بزرگتر، فرماید اگر مصرف بشه برای تمامی گزش ها مفید است، ولی باید عجله کنن قبل از اینکه زهر به اعضا برسه. خیلی خوب، و شرطش این است که اون حشره اون حیوان را نکشید. خیلی خوب. حالا بعضی هم می فرماین تریاق با گوشت مار درست میشه، یه روش مخصوص داره. این از شخصی به نام خالد حدا قلوا سفلی ابو قلابه صفت تریاق، یک شخصی به نام ابو قلابه ریمن روش درست کردن تریاق را بیان کرد و فرمود یخرج رجال علیه خفاف من خشب، یه مردانی هستند در حالی کفشای چوبی دارن، و ایدی هم و به ایدی هم شی در دستانشون یه چیزی که با سیده اون شاید مارها را میگیرن. قد ذکره و فیصیدون الحیات، این مارها را میگیرند. فیمسحون مایلی رؤوسها و اذنابها، طرف سر حمار و دم مار را مس میکنند. لیجتمع ما کان من دم، تا اینکه خونش در وسط مار جمع بشه. ثم یطرحونها فی القید، استفس این مار را در دیگ میاندازند. فیطبخون را میفزند. فذالک اجود التریاق، این بهترین تریاق است. خیلی خوب. بله، حالا اطبای قدیم هم فرماید گوشت مار برای زهر مار مفیده، در صورتی که از او تریاق کنن برای عقرب گزیدگی و گزیدن بله گاز گرفتن سگ هم مفید است تا بیماری هاری. حالا یعنی از مجموع استفاده میشه که تریاق داروهای گوناگون است، یک نوع نیست، انواعی دارد، ولی مهم این است که همه اینها برای دفع مسمومیت و زهر عقرب و مار استفاده میشه. بله، خب مهم این است که آیا خوردن مصرف کردن همچه دارویی که در اون گوشت مار هست و خون مار هست و گوشت مار هست، آیا مصرف کردن همچه دارویی جایز هست یا جایز نیست. بعضی فقها میفرمایند خوردن این دارو، مصرف کردن این دارو جایز نیست، چون گوشت مار داره و گوشت مار حرام است. البته حالت ضرورت را استثناء کردن، زمان در صورتی که انسان احتمال تلف مرگ می دهد. بعضی ها می فرماین جایز است، خفروشش جایز است، استفاده کردن از او جایز است، به این شرط که مقدار گوشت مار اندک باشه و مستهلک در دارو مستهلک باشه. بله، البته این چیزی که متعارف هست هم همینه، گوشت ماری که در این دارو قرار میدن اندک است. بعید نیست مصرف این دارو جایز باشه، چون روایاتی داله بر این معنا داریم. حالا هرچند سندش شاید خیلی معتبر نیست، توثیق نشده. در روایت اول وارد شده که ان رجلا سأل ابا الحسن علیه السلام، یک کسی از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه پرسید عن تریاق، درباره تریاق. قال لیس به بأس، امام فرمود اشکالی ندارد. قال یا ابن رسول الله، این شخص اعتراض میکنه و میگوید یا ابن رسول الله، ای پسر پیامبر، انه یجعل فیه لحوم الافاعی، در اون گوشت مار قرار میدن. امام فرمود لا تقدر علینا، تقدیر نکن بر ما. البته این لا تقدر به چند شکل نقل شده، لا تقدره آمده، لا تقدر آمده، لا تقدره آمده، لا تقدر آمده. خیلی خوب، ولی حالا اگر لا تقدره باشد، معنای این روایت و ما این میشه که بیاد ما ننداز گوشت ماری که در این دارو تا چنجشمون بشه و نفس عبا داشته باشد از مصرف کردن او. یعنی خواهد بگه که خوردنش، مصرف کردنش جایز است، اسم گوشت مارم نیار که دیگه نتونیم مصرف کنیم. یا اینکه درباره ترکیباتش دنبال ترکیباتش نگرد تا اینکه اگر بفهمی گوشت مار داشته دارد خوردنش حرام میشه. یا اینکه این را بخوام بفرماید حلال است تا اینکه بدانید گوشت مار در اون هست. احتمال داره اگر لا تقدر علینا، یعنی نظرت را در مقابل نظر امام بله بیان نکن، در مقابل امام اظهار نظر نکن، چیزی بر امام معین محتم و معین نکن، مفروض نکن. این یه روایت بود. روایت دیگری و ما در رساله ذهبی آمده که فاذا اغتسلت من الحجامه، زمانی که حجامت کردی و بدن را شستی یا غسل کردی، حالا یه سری چیز هم فرمود بگی، آخرش میگه و خود قدر خمسه من التریاق الاکبر، اندازه یه نخود از تریاق بزرگ، تریاق بزرگتر بگیر و مصرف کن. پس این در حقیقت این روایت دال بر جواز مصرف تریاق هست، ولی حالا معلوم نیست این چی جور تریاقی، آیا تریاق که درش گوشت مار هست یا گوشت مار ندارد. معروف و شایع است این است که گوشت مار دارد. این روایت دوم بود. روایت سوم روایتی است که از امام صادق نقل شده در احتجاج، در کتاب احتجاج طبرسی، در جواب اعتراض اون زندیق که اسمش ابن ابی العوجا. این میگفت که ابن ابی العوجا نظرش این بود که در این جهان نظم نیست، این جهان فاقد نظم هست و کارهای بیهوده و بدون حکمت زیاد است. دلیلش هم این است که در این دنیا ما میبینیم عقرب وجود داره که ضرر میزنه، مار وجود داره که نیش میزنه و زهر داره، و یک انواع کرم ها فشه هایی که مردم را آزار میده. امام صادق صلوات الله و سلام علیه در جواب فرمود الست تزعم، لا خودت ابن ابی العوجا ظاهرن جزوت اطبا هم بوده، امام صادق به او فرماید الست تزعم ان العقارب تنفع من وجع المثانه، آیا نظرت این نیست که عقرب بله برای مسانه درد خوبه، حصات پروستات، ولی من یبول فی الفراش برای کسیست که شب ادراری دارد مفید است؟ آیا خودت این نظرت نیست که عقرب، حالا خوردن خود عقرب به نظر میرسه، خوردن خود عقرب برای بله پروستات، مسانه درد، برای سنگ مثانه، برای کسی که شب ادراری دارد مفید است؟ و ان افضل تریاق، اگر خودت نظرت این نیست که بهترین تریاق درمان زهر، بهترین درمان زهر و مار گزیدگی و عقرب گزیدگی، معول جمع لحوم الافاعی، اون دارویی که با گوشت مار درست میشه، فان لحومها اذا اکلها المجذوم على وبر این، گوشت مار اگر شخص مجذوم، شخص جوزامی، گوشت مار را با شب قاطی کند و بخورد، برای او مفید است. البته امام در این روایت می فرماید این نظر ابن ابی العوجا، آیا نظر شما این نیست؟ این نظر ابن ابی العوجا است، ولی بعید نیست از این روایت استفاده بشه که امام این نکته را تایید میکنه، این مطلب را میپذیره که گوشت عقرب، خوردن عقرب برای پروستات و مثانه و سنگ و اینا مفید است، شب ادراری، و گوشت مار برای جزام و برای عقمار گزیدگی مفید است. البته استفاده شاید همین معنا استفاده بشه که این کار کار خوبی زیاد خوبی نیستش، نفس او را نمی پذیرند، یا قد مکروه است و نباید او را مصرف کرد. بله، روایتی داریم به این معنا دالست از پیامبر نقل شده صلی الله علیه و آله که می فرمایند ما اوبالی ما اوتید، اهمیت نمیدم چه بلایی بر سرم بیاد، چه مشکلی برام پیش بیاد، این انا شربت تریاق، در صورتی که تریاق مصرف کنم، یعنی همون دارویی که در اون گوشت مار است، او تعلقت تمیمتا یا یه تمیمه یا حرزی به گردن آویختم، او قلت الشعر من نفسی، یا اینکه شعر بگویم بعد از خودم، یعنی شعر دیگران نه خودم شعر بگم، دیگه اهمیت نمیدم چی بلایی بر سرم میاد، یعنی معناش این است که ممکنه حتی دین با این کار خارج بشه. خیلی خوب، این البته اگر ما اوتیت خوندیم، اذا ما اتیتو، ما اوبالی ما اتیت، اگر خوندیم یعنی اهمیت نمیدم چه کاری چه گناهی مرتکب بشم، اگر این کارها را کردم، یکی از این کارها را کردم، اگر تریاق خوردم، دیگه هیچ گناهی در کنار این گناه محسوب نمیشه، دیگه اهمیت نمیدم چه کاری انجام میدم، چون گناه اصلی را که خوردن گوشت مار را انجام دادم. این نهمین درمان بود. دهمین درمان یه سری دعا و رقیه از پیامبر نقل شده صلی الله علیه و آله که می فرماید لا رقا الا فی ثلاث، اصلا اساسا رقیه مؤثر نیست، لا رقا یعنی وجود ندار، یعنی بی اثر است، رقیه بی اثر است، بی فایده است، فقط در سه چیز فایده دارد، الا فی ثلاث، حمه، حمه یعنی حالا یعنی زهر، زهر مار یا عقرب، و عین چشم زخم، آدم لا یرقا، خون ریزی که بند نمیاد. در این سه مورد رقیه خانی مفید است و مؤثر است، بر غیر این سه مورد بی اثر خواهد بود. الحمه السم، همه یعنی زهر است. خیلی خوب، پس رقیه از داروهای مفید برای دفع سم و دفع زهر. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود لا بأس بالرقا، اشکال نداره رقیه خانی، من العین، از چشم زخم، و الحما، تب، و الضرس، دندان درد، و کل ذات هامت لها حمه، و تمامی این جنبنده هایی که زهر دارند. اذا علم الرجل ما یقول، در صورتی که شخص بداند چی بگوید، لا يدخل في رقيته و عوضته شيئا لا يعرفه، داخل نکند در رقیه و در عوضش چیزی که معناش نف نداند، و یا زبان دیگریست، و بالاخره لفظ بغرنجی که معنایش واضح نیست نباید وارد کنه، چون ممکنه شرک باشه. روایت دیگری هم داریم، فرماید رقیه خانی بایستی از قرآن باشه، بهترین درمان قرآن است. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه داریم که فرمود سألته عن رقیه العقرب والحیه، راوی می فرماید از امام سوال کردم درباره رقیه عقرب و مار هست، و نشره، و رقیه المجنون، درباره نشره، نشره برای برطرف کردن هم و غم، رقیه المجنون، رقیه ای که برای آدم دیوانه خونده میشه، و المسحور، کسی که سر کردن، الذی یعذب، که شکنجه میشود. قال ابن سنان لا بأس بالرقا، فهمان فرمود ای پسر سنان، در رقیه خانی اشکالی نیست، و العوده و النشره، در عوده و در نشره اشکالی نیست، مشکلی نیست، دا کانت من القرآن، در صورتی که از قرآن باشد. و من لم یشفه القرآن فلا شفاه الله، کسی که قرآن خوبش نکنه هیچ وقت خوب نشود. و هل شیئون ابلغ فی هذه الاشیاء من القرآن، آیا چیزی وجود داره که از قرآن در این چیزها مفیدتر است؟ علیس الله عز و جل جلاله یا خداوند تبارک تعالی نمی فرماید وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، آیاتی از قرآن نازل میکنیم که برای مؤمنین شفاست و رحمت است. آیا خداوند تبارک و تعالی نمی فرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل نگر این قرآن را و یا کوهی نازل میکردیم لرایته خاشعن، خواهید دید اگر این قرآن روی کوهی نازل کنیم خواهید دید که این کوه حالت خشوع داره، متصدعن ترک خورده است، از من خشیت الله از ترس خداوند است. سلونا نعلمکم و نوفقفکم على قوارع القرآن لکل دا، از ما بپرسید تا به شما یاد بدیم و آگاه کنیم در رابطه با قوارع قرآن، آیاتی که برای هر بیماری مفیده، بر هر بیماری خاص، به کل دائم برای هر بیمار. خب معلومه قرآن درمان هر دردیست، ولی باید بدونیم کدوم آیه برای این بیماری بخونیم. همونی که اسمش قوارع است، قوارع را باید بشناسیم، قوارع هر بیماری را باید بشناسیم، کدوم آیه برای این بیماری مفید است. خیلی خوب این روایت تلایی حالین دال لبرین است که قرآن و رقیه خانی برای مارگزیدگی و کلن مسمومیت ها زهر خوردن مفید است. روایتی هم داریم فرماید سوره نازعات و نازعات و غرقا شفا هلی من سقیه سمن، برای کسی که به او زهر دادن شفاست. اولدغه ذو حمتین، یا او را گزید حشره‌ای که زهر دارد، من دوات السموم، از اونایی که زهر دارن. و من قرأ علی الماء و السماء ذات البروج، اگر کسی روی آب این سوره را بخوند، و السماء ذات البروج و السماء ذات البروج و سقا من سقی سما، بعد این آب را به کسی که زهر دادن بدهد، به انهو لا یضره انشاءالله، زهر او را رو آسیب نخواهد زد. بحث بعدی راجع به بله قملت نصر، قمله یعنی شپش، حالا یه شپش مخصوصی هست به نام شپش نصر، شاید در بدن نصر به وجود میاد. نصر یعنی کرکس، شپش کرکس، شپشی است که در بدن کرکس وجود داره و وجود میاد. اگر این کسی به کسی صدمه بزند و را بگذد، خب درد شدیدی دارد و درمانش هم یه جور دعایی است. روایت ابن بسطام عن الحسین ابن یحیی، از شخصی به نام حسین ابن یحیی، قال لدغتنی قملت النصر، من این شپش کرکس و قملت النصر منو گزید و دخلت فی جلدی، وارد پوستم شد. فعصابنی وجع شدید، من هم درد زیادی داشتم. و شکوت ذلک الی ابی عبدالله علیه السلام، به سوی امام صادق شکایت کردم از این امر. فقال امام فرمود ضع یدک علی الموضع، دست روی محل گزش، محل درد قرار بده، الذی وجعک، محل درد، فامسحه و مسح کن، ثم ضع یدک علی موضع سجودک، سپس دستت را روی محل سجود قرار بده. اذا فرغت من صلاه الفجر، زمانی که نماز صبح خوندی، و قول این را بگو بسم الله و بالله و محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه، ثم ترفع یدک، سپس دستت را بر می داری، فتضعها علی موضع الداء، و را روی محل بیماری و درد قرار می دی، و تقول این را می گو اشفنی یا شافی، لا شفاء الا شفاءک، شفاء لا یغادر سقما، تقول ها سبع مرات، این را هفت مرتبه بگو برای گزش شپش کرکس قملت النصر، مفید است و مؤثر. این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.